از شما امروز بشنویم که فعالیت های وزارت رو آره تشکر میکنم از این که خیلی روشن مسئله هنر پیش و پس از انقلاب رو و بحث تعهد هنری رو برای ما روشن کردید. دست مریضا درود بر شما. جناب فتایی بزرگوار، صحبت آغازین شما نیمه کاره موند، رسیده بودیم به سالهای 81 و فعالیت هفتگی امروزین شما که از اون سالها آغاز شد در حوزه هنری که گویا کلاس‌هایی برای پرورش نویسندگان جوان دارید. ادامه این فعالیت‌ها رو بشنویم و شما بحث تعهد هنری رو چگونه می‌بینید؟ یعنی برای اینکه ما هنرمندان نسل جوان امروز و فردای خودمون رو متعهد به آرمان‌ها و باورهای انقلابی بخوایم بار بیاریم، چگونه باید رفتار کنیم؟ چه انتظاری از نسل پیشکسوتی چون شما استادان میره در این کلاس‌ها و در این خانه‌های فکر؟
بله، من اجازه میخوام قبل از این که حالا به صورت مستقیم به این سوال جواب بدم یه مقدمه بگم. من بچه که بودم، چون پدرم روحانی بود، خود به خود میشستم پای کتابهایی که میخوند و گوش میدادم و یادم هست، یعنی تأثیر گذارترین چیزی که الان یادم هست قصه پیامبران بود که ایشون میخوند و صدای بلند بخوند. بله، قصه پیامبران. و من با اون که حالا شاید اون موقع 5-6 سالم بود، خیلی میشستم با شیفتگی گوش میدادم و با اینکه مسئله به استناد پیامبران بود و مسئله بنای عدل و داد و این چیزا و ظاهرا نباید چیزی متوجه میشدم، ولی خیلی خوشم میومد از اینکه یک طرف آدم هست یک طرف شیطان هست و این مبارزه در همه پیامبران میدیدم که به شکلهای مختلف
اون فضای خیر و شر از ابتدا در کودکی در ذهنتون شد.
و بعد کلاس اول دبستان ما رفتیم سپاه دانشی بود که باز چون امکانات آموزشی نداشتیم و تازه این سپاه دانشم دا بود، برای که ما بچه ها تر کلاس بنشینیم و بازی نکنیم بیرون نریم، باز برای من قصه میگفت و میدیدم که بچه هایی که بیرون شیطنت میکردن و اصلا یک لحظه امکان نداشت جایی ساکت بشینن، شاید 3-4 ساعت میشه سیمپای این سپاه دانش و برای قصه میگفت برای ما. من ناخودآگاه به راز جادویی داستان و قصه، چه قصه های مذهبی چه قصه های فولکلوریک و عامیانه، آشنا شده بودم و بعد که بزرگتر شدم دانشجو شدم، به جای درس‌های دانشگاهی بیشتر قصه و رمان می‌خوندم.
درود بر شما.
و اون موقع یه جای خونده بودم یا از کسی شنیده بودم، فکر کنم از قول یک بزرگی شنیده بودم که زبان ادبیات زبان برتر هست، یعنی در میان زبانی که مردم به کار می‌برن برای ارتباط با هم دیگه، زبان هنر و ادبیات زبان برتریه و زبانیه که تأثیر بیشتری داره. و بعد که خوب به فکر میکردم یا یه ذره تجسسی که کردم و الان که بهتر نگاه میکنم میبینم که ما در جاهایی که ادبیات رو به کار گرفتیم و از ادبیات استفاده کردیم مندگار کردیم اون مسئله را. یعنی اگر الان از ایران قدیم، از دنیا، از هر جای کره زمین یک اطلاعاتی داریم، اون اطلاعات به وسیله ادبیات به ما منتقل شده، چون کتابت و نوشتن که سابقه زیادی نداره و نبود، امکانات چاپ اصلا نبوده. این قصه های عامیانه ای که سینه به سینه نقل شده و آداب و رسوم هر ملتی رو زنده نگه داشته، این قصه های عامیانه ای که ما الان داریم، اینا نشون میدن که ما 1000 سال پیش چه جور زندگی میکردیم، چه آداب و رسومی داشتیم، چه اخلاقیاتی داشتیم. خود قصه پیامبران، من معتقدم که اگر قصه پیامبران نبود ما اصلا نمیدونستیم حضرت موسی چه کار کرده، ما نمیدونستیم حضرت نوح چه کار کرده. این قصه ها هستن که
جام فتایی، یعنی حضرت عالی به نوعی در پیشینه ادبیات کشور ما، حتی در میتولوژی و اسطوره شناسی ما، اون روحیه انقلابی بین خیر و شر، اون اهورایی و اهریمنی رو میبینید.
ببینید اصلا تر هیچ قصه‌ای نیست که...
من حس میکنم پیام شما برای شنوندگان ما اینه که جان مایه ادبیات سی یک روحیه انقلابی با خودش به
بله خود به خود بله. اگه بله. انقلابی را اینکه بد را کنار بزنیم و خوب و جاش بگذاریم، اگه اینو بگیریم همینه، یعنی
و این رو باید پایه ادبیات امروز کنیم برای
ماندگاریش. ببینید یه سخنرانی بله. یه سخنرانی فوقش همون جمعی که نشستن اونجا گوش میکنن و ممکنه اینو یک تا بعد فراموش بکنن، ولی اگر این مطلب به صورت قصه در بیاد، هزاران سال میتونه اون قصه نقل بشه سینه به سینه و اون راز اون قصه، اون مطلب قصه بمونه، مثل قصه های گله هست. من با این نگاه فکر کردم که اگر ما بخوایم این روحیه‌ای که در زمان انقلاب وجود داشت، اون حالتی که واقعا دیگه ما الان هم نداریم،
بله،
اون روحیه ایثار، اون روحیه فداکارانه که بین همه مردم به وجود اومده بود، این که اصلا کسی به فکر مادیات نه، همه چیز معنویت بود، اگر بخوایم اینا رو نگه داریم و بگیم 50 سال دیگه، 20 سال دیگه برای نسل امروز، نسل‌های بعد بگیم که ما چی کار میکردیم، چه هدفی داشتیم، چی میخواستیم، تنها وسیله‌ای که میتونه اینو نشون بده ادبیات
و قلم،
قصه،
بله،
و داستان،
بله،
هست،
بله.
و الان این حرف ما هم نیست، این تمام ملت‌ها رو اگر نگاه کنید ببینید وقتی میخوام از فرهنگ خودشون بگن، این فرهنگ رو میارن در قالب رمان و قصه متجلی میکنن. اگر ما چیزی از جنگ دوم جهانی، جنگ اول جهانی، از مشروطه، از جای دیگه میدونیم، به وسیله قصه ها و فیلم ها و رمان هایی هست که از اونها مونده و با منتقل شده. ما که با آمریکا و اروپا و اینجاها سفر نکردیم، ولی اون چیزی که ما از انگلستان معاصر میدونیم، کتابایی که از دیکنز خوندیم، اون چیزی که از فرانسه میدونیم، کتابایی که از رمان هایی که از اونها خوندیم، از هوگو خوندیم، ویکتور هوگو. ببینید، به خاطر همین من یک گرایش ناخودآگاهی پیدا کردم، این که اگر قرار کاری بکنم بیام از این وسیله استفاده کنم و در این قالب ارائه بکنم،
بله،
و با همین دید حالا یک
جلو برم.
چند تا قصه ناقصی نوشتم که
جناب فتایی، من حتما منتظر بودم که به این لحظه برسیم که بگید من چند تا قصه نوشتم، که از شما بپرسم دقیقاً لیست آثار تولیدی خودتون رو برای ما نام ببرید، ممنون میشم.
لیست که یادم نیست، ولی
اون شاخص هایی که تو ذهنتون مونده،
شاید 9 تا 10 تا رمان برای نوجوانان نوشتم.
بفرمایید که نشانونده ها هم در جریان باشه.
فکر میکنم اولیش همین مدرسه انقلاب هست، بعد یک کتاب دیگه هست که باز منظور انقلاب داره به نام کودک و طوفان، بچه های سنگان. اینا رمان هایی هستن که مضمونشون انقلاب هست.
اون هم که خرمن در آتش،
آتش در خرمن، آتش در مقدس، آتش در خرمن
هم تبدیل شد،
و پری نخلستان، بله، دو تا قصه هستن که برای نوجوانان هست و با مضمون دفاع مقدس. یک دار رمانی هست به نام امیر کوچولی هشتم، یه رمان فانتزی هست، تقریبا اینو میخواد به بچه‌ها بگه که چون همه بچه‌ها دوست دارن که آدم‌های بزرگی بشن، بزرگی در این هست که تو خوب زندگی بکنی، برای جامعه مفید باشی. مضمون اون کتاب این هست. راهزنها یک رمان دیگه هست، یک رمانی هست به نام زندانی قلعه هفت حصار که رمان تاریخی هست از زندگی بوعلی سینا. چند تا کار برای بزرگسال نوشتم، مثل عشق سالهای جنگ که باز مضمونش دفاع مقدس هست، فصل کبوتر، و بقیه کتابام بیشتر کودکان، یعنی بچه‌های دبستانی مربوط میشه.
تشکر میکنم جناب استاد حسین فتاحی، نویسنده. خیلی عالی، آثارتون رو هم معرفی کردیم برای شنوندگان، و من با توجه به اینکه خودم از نزدیک با یکی دو تا از این آثار آشنا هستم و قلم شما رو میشناسم، توصیه اکید دارم برای شنوندگان همسن و سال خودم که حتما پیجوی آثار جناب استاد حسین فتاحی باشند، که از زبان خودشون عناوین این کتاب ها رو شنیدیم. خب، یه مجموعه تدوین شده دیگری هم ما داریم از جانب همکار خوبمون در رسانه، جناب امین خرمی، که سرشون خرم باشه و هر کجا هستند سلامت باشند، در ارتباط با مصاحبه هایی که با هیئت های برگزاری جشن های انقلاب در استان ها و اشخاصی که به هر حال به نوعی برپاداری این مراسم شکوهمند دهه فجر رو در استان ها فعالیت دارن، در این قضیه دستن در کار هستند، هر روز در یک استان گفتگویی دارن. ببینیم امروز برای دومین نشست برنامه ما چه گفتگویی رو به ارمغان آوردن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، جناب منصوری عزیز، مهمان گرامی حاضر در استودیو، مردم خوب ایران، به ویژه شنوندگان تا فتح فردا از آنتن شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه، امین خرمی هستم، عرض سلام، ارادت و احترام دارم. بسیار خوشحالم که هر بار در این برنامه حضور پیدا میکنم. دوستان شنونده رو دعوت میکنم به یک سفر. این بار میخوایم سفر کنیم به یکی از خطه های سرسبز کشورمون، میخوایم بریم به استان گیلان، شهر اکبر رادی، زنده یاد اکبر رادی، شهر میرزا کوچک خان، شهر غیور مردانی که هرچند در شمالی ترین نقطه ایران حضور دارن ولی همواره انرژیشون در تمام ایران عزیز انقلابی اسلامی و پهناورمون جاری هستش. همراه هم کلام هستیم با حجت الاسلام و المسلمین مشتبه اشجری، بزرگوار رئیس ستاد دهه فجر و جشنهای 40 سالگرد انقلاب اسلامی استان گیلان. حاج آقا سلام، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ارادت خدمت جناب عالی، جناب آقای خرمی، همه هممیهنان عزیزمون، عزیزانی که برنامه الان رو دارن میشنون. تبریک و تهنیت عرض میکنم فرارسیدن دهه فجر 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو و تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام ذی‌الحزن فاطمیه در خدمتتون هستم.
بسیار بسیار سپاسگزارم، قطعا تبریکات صمیمانه من و همکارانم رو پذیرا باشید و بدون هیچ شکی تسلیت و تعزیتمون بابت ایام فاطمیه. خب جناب اشجری نازنین، از زبان شما بشنویم چه برنامه‌هایی در خطه جذاب، سرسبز و البته درخشان گیلان برای 40 سالگرد پیروزی شکوهمند اسلامی تدارک دیده شده؟ چه کارهایی صورت گرفته؟ چه کارهایی داره الان انجام میشه؟ از حال و هوای مردم بگید آقا.
خواهش میکنم اگر به من اجازه بفرمایید با یک مقدمه کوتاه سخنم رو آغاز بکنم.
بفرمایید.
و اون این که در 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی قرار گرفتیم که نشان از صلابت و پویایی و استواری نظام مقدس اسلامی، نشیب و فرازهای زیادی رو انقلاب پشت سر گذرونده و 40 سالگی خودش رو داره طی میکنه و انشاءالله پس از جشن 22 بهمن وارد 41 سال پیروزی خودش میشه. انشالله. تمام تلاش ما بر این بوده جناب آقای خرمی که ما برنامه ها رو به سمت مردمی بودن هدایت کنیم. یعنی همون گونه که مردم عامل پیروزی انقلاب بودن، همین مردم عامل استمرار انقلاب هستند و اصلا ویژگی انقلاب اسلامی مردمی بودنشه. اگر ما 3 ویژگی برای انقلاب اسلامی ذکر کنیم، بارزترین ویژگی انقلاب اسلامی مردمی بودنشه. البته ممکنه برای برخی ها تداعی بشه این جلسات متعددی که در دستگاه های دولتی گاهی مواقع به گوش عزیزانمون میرسه نشانه از این باشه که برنامه ها داره دولتی انجام میشه. اصلا این گونه نیست. قطعا شما هم گواهی خواهید کرد که در برنامه 40 که یک جمعیت فراوانی به سمت سوی حرم ابی عبدالله حسین علیه السلام میرن، یکی از مردمی ترین برنامه هاست. اما همه دستگاه ها میان زمینه رو فراهم میکنن. در واقع شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر هم کار زمینه سازیه. همون گونه که خداوندم در قرآن مجید به ابراهیم پیغمبر و اسماعیل خطاب میکنه ام طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ما دستن در کاران برنامه‌های ستاد دهه فجر نقش جاروکشی رو داریم که در واقع مردم بیان از برنامه‌های دهه فجر لذت ببرن. و اما در استان سرسبز گیلان که شما اسامی برخی از شخصیت‌ها رو بردید که جا داره یادی کنیم از مرجع عارف مرحوم آیت الله العظمای بهجت که نام آوازه در عالم پیچیده. در استان گیلان کلیه برنامه هایی رو که داریم اجرا میکنیم در 3 بخش ما تقسیم کردیم. یک بخش برنامه هاش خدماتی باشه، یعنی همون جور که در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی مردم کامشون شیرین شد، باز هم ما بتونیم مجدد کام مردم رو شیرین کنیم با برخی از برنامه‌های خدماتی. نمونه عرض می‌کنم که همین الان هم دارم گزارش میدم خدمت شما، برخی از عزیزانمون مشرف شدن، زمینه فراهم کردیم 2500 مددجو به سفر زیارتی مشهد مقدس برن.
به به.
زمینه فراهم کردیم که جمعی از خانواده‌های زندانیان با کمک دفتر نمایندگی تولیت آستان قدس رضوی به مشهد مقدس مشرف بشن. زمینه فراهم شده که تأمین جهیزیه و کمک ازدواج برای 400 نفر مددجوی نیازمند. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، با توجه به این که مستحضرید 20 بهمن روز شهادت صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها، 440 سفره نظری بانوان در همین ایام در بسیاری از مساجد و بقای متبرکه گسترده شده. طرح سلامت اعزام کاروان تخصصی پزشکان با ویزیت رایگان این روزها در روستاهای اقصی نقاط استان گیلان به وضوح مشهوده. ما بیش از 2500 روستا داریم که برخی از روستاها فاصله شون تا به شهر خیلی زیاده. امکان این که به راحتی خودشون رو بخوان به شهر برسونن برای اونها وجود نداره، لذا این اطبایی که با جامعه بسیج پزشکی همراهی میکنن خودشون رو به اون مناطق میرسونن و در واقع اینها رو ویزیت رایگان میکنن. برگزاری طرح سلامت و اعزام کاروان تخصصی پزشکان در مصلاهای نماز جمعه، ایستگاه‌های سلامت و یک سری تخفیفات که برخی از دستگاه‌های خدماتی مثل شهرداری و سایر دستگاه‌ها حالا عوارض رو میتونن یه درصدی رو تخفیف بدن، برخی از اینها در حوزه خدمات فعالیت میکنن. البته با توجه به این که وقت برنامه خیلی محدوده من نمیخوام به همه اونها بپردازم.
سپاسگزارم. ما تقریبا 2-3 دقیقه فرصت داریم، اگه که به بخش‌های دیگه هم اشاره بکنیم منت کشید.
در بخش‌های دیگه که در واقع بخش تبیینی و آیینی خواهد بود، 40 جشن واره فرهنگ هنری با عنوان مدرسه انقلاب در مراکز دانش آموزی همکنون در حال برگزاری، 5800 جشن انقلاب در مدارس سراسر استان برگزار میشه. بله. اجرای طرح گروه سرود 1400 نفری در مصلاهای نماز جمعه و همچنین میهمانی لاله ها که در روز 18 بهمن در 110 گلزار شهدا برگزار میشه. آغازین روز دهه مبارک فجر که قطعا عزیزانمون در سالهای گذشته هم این صحنه رو در اخبار 23 دیدن، کشاورزان خودشون با ابزار آلات کشاورزی همانند تراکتور و تیلر به خیابونها اومدن و در واقع جشن فجر 40مین سال پیروزی انقلاب رو برپا کردن. اکران جشنواره مردمی عمار در 450 نقطه استان و همچنین فعال شدن بیش از 2000 مسجد با ویژه برنامه هایی که در دهه فجر انشاءالله در حال اجرای. پیروزی انقلاب منشأش در مساجد بوده. مساجد یکی از محورهای تبیین اندیشه های معمار کبیر انقلاب اسلامی بوده، لذا یک بخش اعظمی از برنامه هامون رو متوجه کردیم در مساجد. البته چون با ایام تعطیلات دانشگاه و امتحاناتشون مواجه هستیم، سعی کردیم از ظرفیت های تشکل های دانشجویی و از ظرفیت کارکنان دانشگاه ها بهره مند بشیم. تمام تلاش ما اینه که بتونیم در طی این ایام دستاوردهای 40 سال انقلاب رو اون هم با زبان هنر که در دل مردم قطعا اثر گذارتر خواهد بود بتونیم منتقل بکنیم.
بسیار سپاسگزارم.
خودتون هم اهل هنر هستید.
بله بزرگوارید و مهربان. شما به بخشی از فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله اشاره کردید. بد نیست منم به این نکته اشاره بکنم که ایشون همواره تاکید داشتن که انقلاب ایران پیش از اینکه انقلابی سیاسی باشه انقلابی فرهنگیه. حاج آقا اشجری، ما خودشون از اهالی استان گیلان هستن؟
بله، من اصالتاً اهل سومه سرا هستم که در 20 کیلومتری شهر رشت قرار گرفته.
پس آقا برای خداحافظی و حسن ختام این گفتگوی جذاب با زبان گیلکی دهه فجر تبریک بگید آقا به مردم ایران.
تبریک و تهنیت هم به همه مردم دلاور استان گیلان که در همه صحنه‌های انقلاب اسلامی حماسه بیافریدید، هم مردمی که در 8 دی یک روز زودتر به مایید بصیرت خودشون رو به نمایش بنهید، مردمی که در بزنگاه‌های انقلاب به مایید با عهدی که بر شهدا و امام دوستوید محکم بسید، ان شاء الله در 22 بهمن امسال هم این حماسه دیگری خلق کنید و این برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب ان شاء الله قرار بگیرید.
بسیار سپاسگزارم. از همین دور نزدیک دست شما رو به گرمی می‌فشارم. برای تک تک گاماتون آرزوی توفیق دارم. التماس
جناب عالی همکاران گرامیتون صمیمانه سپاسگزارم که این روزها سخت درگیر هستید که بتونید بخشی از دستاوردهای انقلاب اسلامی رو با زبان هنر به مردم منتقل کنید. شما هم دست بر ایجاد هستید.
یا علی خدا نگهدار شما.
یا علی خدا نگهدار.
تو خوب دنی گیلان چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایران فراوان و فراوان. ایرانی هرگز نتن دل پریشان، می عشق وطن اما جی ایمان. عاشق منی می عاشق اثر گذریم از جان، تا زنده به ایران پاینده به ایران.
تشکر میکنم از همکار خوبم در رسانه جناب خرمی که خرم باد سر ایشان و سلامت باد وجودشون بابت گفتگوهای خوبی که در روز شمار تاریخی انقلاب تقدیم برنامه تا فتح فردا میکنند. همچنین سپاس از شما شنوندگان که تا این لحظه با ما همراهید. دقایق بسیار مجملی داریم، من میخوام نهایت استفاده رو ببرم از این دقایق. در خلال اینکه آقای خرمی مصاحبه خودشون رو انجام میدادند، شنیدیم از جناب استاد حسین فتاحی که مجموعه بسیار ارزشمندی رو تقدیم شنوندگان کردند، در واقع تقدیم مخاطبین هنر انقلابی کردند، مجموعه ای با عنوان 30 روز با پیامبر که در 12 جلد تدوین شده و تألیف شده به قلم پرتک و پوی این بزرگوار در دوره پختگی نویسندگیشون، که هر روز از سال رو کودکان یا مخاطبین این مجموعه 12 جلدی میتونن با یک خاطره از سیره پیامبر بگذرونن که انشالله در فرصت دقایقی که بهشون مجدد برمیگردیم از زبان خودشون هم خواهیم شنید. اما در خدمت جناب محمد اللهیاری باشیم برای جمع‌بندی صحبت‌هاشون پیرامون فعالیت‌های وزارت ارشاد در شاخه‌های موسیقی و ادبیات نمایشی و مد و لباس، که برای من این زینه آخرش خیلی جذاب بود. از زبان شما بشنویم جناب اللهیاری. آقای
منصوبی، ما در حوزه مد و لباس آنچه که با ما دستاورد داریم عمدتاً بعد از انقلاب هست. خب قانون ساماندهی مد و لباس در مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر تصویب شد و الان کارگروه ساماندهی مد و لباس با ارتباط گیری که طی سالیان اخیر با هنرمندان و طراحان کرده خیلی توانسته طرحهایی به بازار بیاد که مورد اقبال عموم مردم واقع شده. اخیرا نمایشگاه مد و لباس استانبول برگزار میشه تقریبا کمتر از یک ماه گذشته و یکی از طراحان معتبر فرانسوی به طراحان ایرانی گفته بود که در بین کشورهای اسلامی در این نمایشگاه من تنها طرحهای لباسهای زنان ایرانی رو میبینم که
متنوع هستن،
به اصطلاح استانداردهای اسلامی درش رعایت شده، هم از طراحی مدرن و بروز بهرمند برخوردار. خب این نشون میده که طراح ما هم به اصول اسلامی داره توجه میکنه، هم استانداردهای روز رو در طراحی داره لحاظ میکنه. الان که با هم گفتگو میکنیم، جشنواره بین‌المللی تجسمی فجر در حال برگزاری است. از روزهای دیگر و بعد از ایام فاطمیه ما جشنواره نمایشی یا جشنواره تئاتر فجر خواهیم داشت و همینطور جشنواره موسیقی فجر، و هر سه این جشنواره ها بخش ویژه 40 سالگی دارند.
خیلی عالی. من فقط میخوام بدونم که مکان این جشنواره کجاست که شنوندگان شرکت کنند.
جشنواره تجسمی فجر هم الان در خانه هنرمندان در حال برگزاری است، هم در موزه قصر، هم در موزه امام علی علیه السلام، در چند نقطه تهران در حال برگزاری است و بخش‌های مختلف و متنوعی داره. جشنواره موسیقی فجر هم به همین شکل با جشنواره تئاتر. امسال اتفاق ویژه‌ای که در این سه جشنواره معتبر بین‌المللی بعد از انقلاب و همینطور جشنواره مد و لباس فجر خواهد افتاد، اعطای نشان 40 سالگی است به هنرمندان حوزه موسیقی، تجسمی، نمایشی، مد و لباس و اساتید حوزه آموزش هنر که در 40 سال گذشته در این 4 حوزه کارهای شاخصی کردند.
استاد در شعر چطور؟
شعر چون ممهز در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، طبیعی است که بزرگداشت و پاسداشت اساتید حوزه شعر در اون حوزه اتفاق
و شما بسن. معاونت امور هنری هست.
بله بله
بسیار
بله.
خب
اینها بخش از برنامه‌هایی است که به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی ان شاءالله در کشور در حال اجراست. امسال جشنواره تجسمی، جشنواره فجر و جشنواره موسیقی به سیاق جشنواره سینمای فجر به استان‌ها رفته و همزمان مردم در استان‌ها استفاده می‌کنند از برنامه‌هایی که به مناسبت دهه پرخیر و برکت فجر در کشور اجرا میشه.
درود بر شما جناب محمد اللهیاری، چقدر جملاتتون منسجم و مسلط بر کلام و مسلط بر لحظه هستید. برای من باعث افتخاره که با شما مصاحبه می‌کنم. از کارکردهای مدیریتی و معاونت امور هنری خودتون در وزارت ارشاد خیلی دقیق صحبت کردید و پس بشتابند شنوندگان ما به موزه قصر و جاهای دیگری که این همایش ها برگزارند در ایام مبارک دهه فجر. جناب استاد فتاحی در خدمت شما باشیم، یه جمع‌بندی 2 دقیقه‌ای رو هم از زبان شما بشنویم در مورد هنر متعهد انقلابی و هر آنچه که خودتون سزاوار شنیدن میدونید برای شنوندگان انقلابی ما پیرامون هنر بعد از انقلاب.
بله. ببینید اسم انقلاب ما انقلاب اسلامیه و اسلام پیامبرش حضرت محمد هست،
اللهم صل،
و پیامبر در قرآن خداوند فرموده که اسوه حسنه هست برای شما، یعنی الگوی در تمام
مکارم های
زندگی. آره همه چی، یعنی هر کاری در زندگی باید بکنید اگر الگوتون پیغمبر باشه ببینید به حق این بود که ما بیشتر به این بود قضیه توجه میکردیم، نه به اسم اسلام، یعنی اسم احسن. اسلام باید محتوای اسلام به دنبال خودش بیاره. خود من به عنوان کسی که کار ادبی میکنم برای خودم و برای مخاطبانی که کتاب های بنده رو احتمالاً بخونن اومدم این کار رو کردم. حالا کتابی که شما معرفی کردید یه کتابی
سی روز با پیامبر
که 12 جلد هست و تقریبا میتونم بگم که همه سالهای عمر بابرکت پیامبر رو سعی کردم اون فرازهایی که میتونه برای ما الگو باشه رو جمع کردم و سعی کردم که روایتهای صحیحی رو جمع کنم. فکر میکنم اگر ما از نظر محتوایی نزدیک بشیم به پیامبر، چون ما همه حضرات معصومین رو دوست داریم ولی نمیریم مطالعه بکنیم و واقعا به شیوه زندگی اونا تأثیر بکنیم. ببینید ما در زندگیمون اشتباهاتی میکنیم که خودمون متوجه نیستیم، ولی اگر زندگی پیامبر رو مطالعه بکنیم میبینیم که پیامبر در هر زمینه‌ای، یعنی در رفتارش با همسایه، در رفتارش با پرنده ها، در رفتارش با کشورهای دیگه، با غریبه ها، با کسایی که دین دیگه ای دارن، با هر کسی چه کار میکرده و این میتونه ما رو واقعا به خوشبختی برسونه. مثلا کدام در این کتاب که این به نظرم میتونه بگیم که یک کتاب انقلابی است، یعنی انقلابی که نباید همش در خورد باشه که
و برای هر روز از سال برای ما یک داستان.
برای مادرها یا برای نوجوانهایی که دنبال فرصت مطالعاتی هستن به نظر من هر روز میتونن با یک الگویی در زندگیشون مواجه بشن، یک قصه جالبی بخونن و در زندگیشون هم به کار بگیرن.
تشکر میکنم جناب استاد حسین فتاحی نویسنده، خیلی عالی. برخیز که فجر انقلاب است امروز، بیگانه صفت خانه خراب است امروز، هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد، از لطف خدا نقش براب است امروز. سپاس ویژه از جناب حسین فتاحی و محمد اللهیاری، کارشناسان خوب برنامه. تشکر از شما شنوندگان تا فتح فردا که با ما همراه بودید. تا 10 صبح فردا و فتحی دیگر، روزگارتون موزون، بیداریتان مستدام و بدرود.
روز شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه تا فتح فردا رو شنیدید که همکارانم به صورت زنده همراه شما بودن. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بسیار سپاسگزارم از اینکه شنوندگی شبکه رادیویی گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تا دقایق دیگر این برنامه روی سایت شبکه رادیویی گفتگو هست، میتونید مراجعه بفرمایید و اگر مایل هستید که مجددا شنونده باشید یا اینکه نتونستید این برنامه رو بشنوید، موفق نشدید، میتونید به سایت شبکه مراجعه بفرمایید به نشانی www.radiogoftogo.ir.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با خدا. به سجده بر سجاده گر گفتند.